مجلس نهم، تفسیر آیه افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 24. خداوند تبارک و تعالی در مقام توبیخ و سرزنش می فرماید: آیا تدبر در قرآن نمی نمایند یا آنکه قفلهایی از دلها به روی دلها زده شده و آنها قابل فهم و تدبر نیستند؟ یعنی هر کس که مهر شقاوت و تیرگی و ظلمت عناد دل او را ختم ننموده باشد، حتما باید از کتاب خدا بهره برداری نموده و در آیات آن تدبر نماید. قرآن کتاب سیر و سلوک و راهنمایی به مقصد اعلا و مقام اسنای انسانیت است و معلوم است که کسی این راه را طی می کند که از این راه مطلع باشد، و اگر با قرآن آشنایی نداشته باشد و راه سیر و معدات یا موانع و آفات این راه را از قرآن نفهمد و به دست نیاورد، کجا می تواند سیر کند؟ بنابراین اصل نزول قرآن برای هدایت و عمل بوده و این معنی متوقف بر تفکر و تدبر است. خداوند در 4 جای مختلف از سوره قمر آیات 17، 22، 32 و 40 می فرماید: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. و هر آینه تحقیقا ما قرآن را برای تذکر و یادآوری از خدا آسان نمودیم، پس آیا یادآورنده و موعظه پذیری هست یا نه؟ قرآن به لسان فصیح و بدون گیر و اغلاق وارد شده تا همه کس بفهمند و بهره برداری کنند. گرچه قرآن دارای معانی عمیقه و اختصاص به افراد روشندل دارد، ولی معانی و مفاهیم ظاهری آیات همگانی بوده و موجب عبرت و سرور و خوف و خشیت و تقوا و اخلاص و معرفت برای عموم است و هر کس به نسبت خود از او استفاده می کند. در سوره الاسراء آیه 41 وارد است که ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا. یعنی در این قرآن با معانی و دلائل و امثال و غیره از آن چیزهایی که موجب اعتبار است از همه چیز آوردیم برای آن که متذکر امر خدا و سیر به سوی خدا گردند. و برای همین جهت در قرآن و روایات امر به ترتیل شده است: یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفه او انقص منه قلیلا، او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. ای ابا به خود پیچیده، برخیز تمام شب را مگر اندکی از آن، نصف شب را برخیز یا مقداری از نصف هم کم کن یا مقداری بر نصف اضافه کن، و قرآن را به نحو ترتیل بخوان. در کافی با اسناد خود روایت می کند از عبدالله ابن سلیمان قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و رتل القرآن ترتیلا. کلینی با اسناد خود روایت می کند از عبدالله ابن سلیمان که می گوید: از حضرت صادق علیه السلام درباره معنای قول خداوند عز و جل پرسیدم که گفته است: ورتل القرآن ترتیلا. و قرآن را به کیفیت ترتیل بخوان. مراد از ترتیل کدام است؟ قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه بینه تبیانا ولا تهزه هز الشعر ولا تنصره نصر الرمل. حضرت فرمود امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرموده است یعنی آن را خوب و واضح و روشن بخوان و مانند خواندن شعر که به سرعت می‌خوانند مخوان که در هم پیچیده شود و معنایش مفهوم نشود و نیز مانند دانه‌های شنریزه و رمل آن را منتشر و متفرق مکن که جمعش مشکل باشد و بدین جهت نیز معنایش مفهوم نشود. ولکن افزعوا قلوبکم القاسیه ولا یکن هم احدکم آخر السوره. ولیکن طوری بخوانید که با آن دلهای سخت و قلوب قاسیه خودتان را به فزع و دهشت افکنید و به وحشت اندازید و وقتی قرآن میخوانید قصد و نیت شما آن نباشد که به آخر سوره برسید. و در مجمع البیان ما رواه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی هازا قال هو ان تتمکس فی و تحسن بهی صوتک. شیخ تبرسی از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام در این آیه بدین گونه تفسیر آورده است. حضرت صادق فرمود معنی ترتیل آن است که در قرائتت درنگ کنی و صدایت را در قرائت قرآن نیکو بگردانی. و روی عن ام سلمه انها قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقطع قرائته آیتا آیه. از ام سلمه روایت است که عادت رسول خدا این بود که قرآن را که تلاوت می نمود در انتهای هر آیه وقف می کرد و آیه را به آیه بعد متصل نمی نمود. و عن ابی عبدالله قال اذا مررت به آیت فیها ذکر الجنت فاسأل الله تعالی الجنه و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار فتعوذ بالله من النار. چون به آیه‌ای رسیدی که در آن ذکر بهشت بود از خداوند بهشت را مسئلت کن و چون به آیه‌ای رسیدی که در آن ذکر آتش بود به خداوند از آتش پناه بر. و در دیوان منسوب به مولى الموالی حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن وصیت‌های آن حضرت به فرزندش حضرت حسین علیه السلام می فرماید ابنی ان الذکر فیه مواعظ فمن الذی بعظاته یتأدب. ای نور دیده من، در قرآن حکیم مواعظ و اندرزهایی هست، پس کیست که به مواعظش ادب گردد؟ اقرأ کتاب الله جهدک وتله فی من یقوم بهی هناک و ینسبو. تا مقداری که توانداری کتاب الله را بخوان و تلاوت کن آن را در زمره آنان که از قرآن پاسداری نموده و به جد و جهد مراعات آن را می نمایند. به تفکر و تخشع و تقربی ان المقرب عنده المتقربو. قرائتت از روی تفکر و خشوع و تقرب باشد، زیرا شخص مقرب در نزد خدا کسی است که خود را به دو نزدیک کند. و عبد الهک ذل معارج مخلصا ونست الال امثال فی ما تزربو. و خدای بلند پایه و رفیع القدر خود را از روی اخلاص پرستش کن و گوش فرادار به مثلهای قرآن درباره چیزهایی که زده می شود. و اذا مررت به آیت مخشیتی تصف العذاب فقف و دم اکتس کبو. و چون به آیه ترساننده و انذار آورندهی رسیدی که عذاب خدا را توصیف می کند، در آنجا درنگ کن در حالی که اشکهایت ریزان باشد و بگو یا من یعذب من یشاء به عدلهی لا تجعلنی فی الذین تعذبو. ای خدایی که به سبب عدالتش عذاب می کند آن را که بخواهد، مرا از زمره معذبین قرار مده. انی ابوء بعسرتی و خطیئتی هربا و هل الا الیک المهربو. من در اثر لغزش و گناهی که نموده ام به سوی تو بازگشت کرده ام، مگر به سوی غیر تو هم فرارگاهی هست؟ و اذا مررت به آیت فی ذکرها وصف الوسیلت و النعیم المعجبو. و چون به آیهی برسی که در آن از وسیله و نعمتهای شگفت آور خدا سخن به میان آمده است، فسأل الهک بالانابت مخلصن دار الخلود سؤال من یتقربو. با انابه و اخلاص از خدایت تمنا کن به تو دار خلود و جنت رضوان را عنایت کند، تمنای شخص متقرب به سوی خدا. وجهد لعلک ان تحل به عرضها و تنال روح مساکن لا تخربو. و سعی و جدیت کن شاید خداوند تو را در زمین دارالخلد وارد کند و از روح و نسیم مساکنی که هیچگاه زوال نمی پذیرد و خراب نمی شود بهره مند گردی. و تنال عیشن لن قطاع لوقتهی و تنال ملک کرامت لا یسلبو. و به عیش ابدی و لذات سرمدی نائل شوی و به پادشاهی و عزت کرامت و بزرگواری ای که زوال ناپذیر است دست بیابی. و به علت همین منات نیز لازم است که در موقع قرائت قرآن استماع شود و سکوت اختیار شود که آیات بر دل مستمع بنشیند. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. و زمانی که قرآن خوانده شود شما گوش دهید و خاموش شوید به امید آنکه مورد رحمت خداوندی واقع شوید. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به ابن مسعود فرمودند اقرأ. فقال یا رسول الله اقرأ و علیک انزل. فقال انی احب ان اسمعه من غیری. قرآن بخوان. ابن مسعود گفت یا رسول الله قرآن بر تو نازل شده است، من بخوانم؟ رسول خدا گفت من دوست دارم از غیر خودم بشنوم. فکان یقرأ و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عیناه تفیزان. ابن مسعود قرآن می‌خواند و اشک از دیدگان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جاری بود. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من استمع الى آیت من کتاب الله عز و جل کانت له نورن یوم القیامه. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که به یک آیه از کتاب خدا گوش فرا دارد برای او نوری در روز قیامت است. و روی ان رجلا تعلم من النبی القرآن فلما انتهى الى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال يكفيني هذه وانصرف. فقال رسول الله انصرف الرجل وهو فقيه. و در روایت است که مردی از رسول خدا قرآن می آموخت. چون به این گفتار خدا رسید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، پس هر کس که به قدر سنگینی یک ذره کار خیری انجام دهد آن را می بیند و هر کس که به قدر سنگینی یک ذره کار بدی انجام دهد آن را می بیند، گفت این آیه برای من کافی است و دیگر قرآن تعلیم نگرفت و از همانجا مراجعت کرد. رسول خدا فرمود این مرد بازگشت در حالی که مردی فقیه بود و در اخبار از غافلین قرآن و لاهین بسیار نهی فرمودند. در کافی با اسناد خود از عبدالله ابن سنان حدیث می کند از حضرت صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقرأ القرآن به الهان العرب و اصواتها و ایاکم و لهون اهل الفسق و اهل الكبائر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت قرآن را با آهنگهای عرب و اصوات عرب بخوانید و مبادا که با آهنگهای اهل فسق و مبتلایان به معاصی کبیره بخوانید. فانه سیجیء من بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغنا و نوح و رهبانیه. پس از من تحقیقاً کسانی خواهند آمد که قرآن را مانند آواز خانان و غنا پیشگان و مانند آواز خانی های عزاخانی و مجالس مصیبت و مانند آواز خانی های رهبانان با ترجیع می خوانند. لا یجوز تراقیهم قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم. قرائت این افراد قبول نمی شود و از ترقوه هایشان به بالا نمی رود، یعنی در سینه می ماند و به سر و مرکز اندیشه نمی رسد و به گوش و چشم و مغز و دماغ نمی رسد. دلهای این گونه افراد واژگون است و دلهای آنان که این کیفیت را نیکو می شمارند. و در مقابل این افراد کسانی هستند که قرآن را با تأمل و دقت می‌خوانند و آرام و با تفکر، به طوری که دلهای آنان از خوف خدا به لرزه می‌آید و آثار حزن در چهره آنها هویدا می‌گردد. و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علا ما اصابهم و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. بشارت بده مردمان وارفته و درهم رفته شوریده، یعنی متواضع متخاشع را، آنان که چون ذکر خدا شود دلهایشان به هراس افتد و شکیبایان در مشکلات و مصائب و واردات و به پا دارندگان نماز را، و آنان که چون به آنها روزی برسانیم از آن در راه ما انفاق می نمایند. در کافی با اسناد خود از سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص قال سمعت موسی بن جعفر علیهما السلام یقول لرجل اتحب البقاء فی الدنیا؟ فقال نعم. فقال ولما؟ قال لقراءة قل هو الله احد. و نیز کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش از قاسم ابن محمد از سلیمان ابن داوود منقری از حفص روایت کرده است که گفت از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم به مردی می گفت آیا دوست داری در دنیا باقی بمانی؟ گفت آری. حضرت فرمود چرا؟ گفت به جهت خواندن سوره قل هو الله احد. فسکت عنه فقال له بعد ساعه یا حفظ من مات من اولیائنا و شیعتنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره لیرفع الله به من درجته فإن درجات الجنه على قدر آیات القرآن یقال له اقرأ ورقع فیقرأ و ثم یرقا. حضرت در پاسخ وی هیچ نگفتند. پس از یک ساعت به حفص گفتند ای حفص، هر کس از موالیان ما و از شیعیان ما بمیرد و قرآن را نتواند بخواند، در میان قبرش به او یاد می‌دهند تا بدین وسیله خداوند درجه و منزله او را بالا برد، چون درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است. به مؤمن گفته می شود بخوان و بالا برو. مؤمن می خواند و سپس بالا می رود. قال حفص فما رأیت احدا اشد خوفا على نفسه من موسی بن جعفر علیه السلام ولا ارج الناس منه و کانت قراءته حزنا فإذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا. حفص میگوید من در میان مردم هیچ کس را ندیدم که خوفش از خدا بر نفسش و نیز امیدش به خدا از موسی بن جعفر علیه السلام شدیدتر و بیشتر باشد. قرآن را که تلاوت می‌نمود با حال حزن و اندوه می‌خواند و چنان غرق توجه ذات اقدس ذوالجلال بود که گویی با انسانی مخاطبه و گفتگو دارد. و در کافی با اسناد خود روایت می کند از حضرت امام محمد باقر علیه السلام قال قراء القرآن ثلاثه رجل قرأ القرآن فاتخذه بزاعه واستدر به الملوک واستطال به علی الناس. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود قاریان و خوانندگان قرآن سه دستند: مردی که قرآن را می خواند و آن را سرمایه کسب دنیوی داشته و به واسطه آن از ملوک و حکام پیوسته جیره می خورد و با خواندن آن و درس آن لقمه نانی تهیه کرده عیش و بساط خود را گسترده است و به دارا بودن آن بر مردم بلند منشی و بلند پروازی دارد. و رجل قرأ القرآن فحفظ حروفه و ضیع حدوده و اقامه اقامت القده فلا کسر الله هؤلاء من حملت القرآن. و مردی است که حروف و کلمات و اعراب و معنایش را هم می داند ولیکن حدود و قوانین و مزامین آن را ضایع کرده است و همچون تیرهایی که به قدر و شکل و وزن هم می تراشند و پهلوی هم می چینند تا برای موقع تیراندازی به کار آید، اینها هم حروف و آیات و تجوید و وقوف و مخارج و سایر جهات ظاهری را کاملا مرتب و منظم می نمایند. خداوند امثال این گونه افراد را در میان حاملین و پاسداران قرآن زیاد نکند. و رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به لیله و ازمع به نهاره و قام بهی فی مساجده و تجافا بهی انفراشه. و مردی است که قرآن را می خواند و دوای حاصل از آن را چون مرهمی بر روی درد دلش می گذارد. شبهای تار با قرآن سر و کار دارد و با تفکر در آن بیداری می کشد و روزهای گرم را با آن به سر می برد و در هنگام سجده ها و نمازهایش قرآن را تلاوت می کند و بدین جهت پهلو از رخت خواب بر کنار می دارد. فبه اولائک یدفع الله العزیز الجبار البلاء و به اولائک یدیل الله عز و جل من الاعداء و به اولائک ینزل الله عز و جل الغیث من السماء. به واسطه این افراد می باشد که خداوند عزیز جبار بلا را از میان مردم بر می دارد و به واسطه این افراد می باشد که خداوند عز و جل نوبت حکومت و ولایت را از دست دشمنان می گیرد و به مؤمنان می دهد و به واسطه این افراد می باشد که خداوند عز و جل باران رحمت خود را از آسمان فرود می آورد. فوالله لهؤلاء فی قراء القرآن اعز من الکبریت الاحمر. سوگند به خدا که این دسته در میان قاریان قرآن نایابتر از اکسیر هستند. مراد از کبریت احمر اکسیر است و آن چیزی است که چون به مس بزنند طلا می شود و آن غیر از کیمیاست. کیمیا ترکیباتی است با شرایط خاصه که نتیجه آن طلا خواهد شد. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. کسی که محرماتی را که در قرآن وارد است حلال بداند، ایمان به قرآن نیاورده است. و راجع به قرائت قرآن روایات بسیاری وارد است. در کافی با اسناد خود حدیث می کند از لیث ابن ابی سلیم رفعه قال قال النبی صلی الله علیه و آله نورو بیوتکم به تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورن کما فعلت الیهود و النصارا صلوا فی الکنائس والبیع و اتلوا بیوتهم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید و مانند قبرها خشک و جامد و خاموش و تاریک نگیرید، شبیه یهودیان و مسیحیان که نمازهای خود را در کلیساها و کنیسه ها می خوانند و خانه های خود را تعطیل نمودند. فان البیت اذا کسر فیه تلاوت القرآن کسر خیره و تسع اهله و ازاء لأهل السماء کما تزیع و نجوم السماء لأهل الدنیا. چون در خانه اگر قرائت قرآن بسیار شود خیراتش گسترش می‌یابد و اهلش زیاد می‌شوند و همانطور که ستارگان آسمان به زمین نور می‌دهند این خانه به ساکنین آسمان‌ها نور می‌فرستد. در کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که انه قال ان البیت اذا کان فیه المرء المسلم یتلو القرآن یتراعاه اهل السماء کما یتراعا اهل الدنیا الکوکب الدری فی السماء. حضرت صادق علیه السلام فرمود اگر در خانه مرد مسلمان به تلاوت قرآن مشغول شود، چنان اهل آسمان به تماشای او مشغول می شوند، مثل تماشایی که اهل دنیا از ستارگان متلعلع و درخشان آسمان می کنند. و همچنین در کافی از ابن قداح روایت می کند از حضرت ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله عز و جل فیه تکثر برکته و تحضره الملائکه و تهجره الشیاطین و یضیء لأهل السماء کما تضیء الکواکب لأهل الارض. امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند خانه‌ای که در آن قرآن بسیار خوانده شود و ذکر خداوند عزوجل بسیار شود، برکتش زیاد می‌گردد و فرشتگان در آن حضور می‌یابند و شیاطین از آنجا رخت بر می‌بندند و نور و روشنی به اهل آسمان می‌دهد، همانطور که ستارگان به اهل زمین نور و روشنی می‌دهند. و ان البيت الذي لا يقرا فيه القران ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته و تهجره الملائكه و تحذره الشياطين. و خانه‌ای که در آن قرآن خوانده نشود و ذکر خداوند عز وجل در آن برده نشود، برکتش کاهش می‌یابد و فرشتگان حضور نمی‌یابند و شیاطین در آنجا حاضر می شوند. ولی البته برای آن که قاری قرآن از معنای آن استفاده کند، نباید آن را تند و سریع بخواند. در کافی به اسنادهی عن محمد ابن عبدالله قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام اقرأ القرآن فی لیله، قال لا یعجبنی ان تقرأه فی اقل من شهر. به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم من تمام قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود برای من جالب نیست که قرآن را در کمتر از مدت یک ماه بخوانی. و در کافی ای زن روایت می کند از علی ابن حمزه قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابو بصير جئلت فداك اقرا القران في شهر رمضان في ليله فقال لا قال ففي ليلتين قال لا قال ففي ثلاث قال ها و اشار بيده. علی ابن حمزه گفت من بر حضرت صادق علیه السلام وارد شدم. ابو بصیر به آن حضرت گفت من در یک شب از ماه رمضان یک ختم قرآن را بنمایم؟ حضرت فرمود نه. گفت در دو شب؟ حضرت فرمود نه. گفت در سه شب؟ حضرت با دست اشاره‌ای فرموده و گفتند ها، یعنی عیب ندارد. ثم قال یا ابا محمد ان لرمضان حقا و حرمتا لا یشبهه شیء من الشهور. سپس به ابو بصیر فرمود ای ابا محمد، ماه رمضان حقی و احترامی دارد که سایر ماها ندارند. و کان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ احدهم القرآن فی شهر او اقل. و اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم عادتشان بر این بود که قرآن را در مدت یک ماه یا کمتر از آن می‌خوانده اند. ان القرآن لا یقرأ هزرمه ولکن یرتل ترتیلا. قرآن را نباید با سرعت خواند، ولیکن باید آرام با حفظ موارد وقت و اداء کلمات قرائت نمود. فاذا مررت بآیه فیها ذکر الجنه فقف عندها وصل الله عز وجل الجنه. چون به آیه رسیدی که در آن یادی از بهشت بود، درنگ کن و از خداوند بهشت را بخواه. و اذا مررت به آیت فیها ذکر النار فقف اندها و تعوذ بالله من النار. و چون به آیهی رسیدی که در آن یادی از آتش بود نیز، توقف کن و از آتش به خداوند پناه ببر. و در کافی عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال القرآن عهد الله الى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان یقرأ منه فی کل یوم خمسین آیه. از حریز از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمود قرآن کریم عهدنامه و پیمان نامه است از خدا به سوی خلقش. بنابراین سزاوار است مرد مسلمان در این عهدنامه نظر افکند و هر روز از آن به مقدار 50 آیه بخواند. و یکی از جهات دیگری که باید در قرآن مراعات شود صوت حسن است. سزاوار است قرآن را با صوت نیکو و به حالت حزن انسان قرائت نماید. در کافی با اسناد خود از عبدالله ابن سنان روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لکل شیء حلیه و حلیت القرآن الصوت الحسن. عبدالله ابن سنان روایت می کند از حضرت صادق علیه السلام که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند هر چیزی یک جمال و زیبایی و زیوری دارد و جمال و زیور قرآن صدای نیکوست. و ایزن در کافی از علی ابن اسماعیل المیسمی روایت می کند ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما بعث الله عز و جل نبیا الا حسن الصوت. علی ابن اسماعیل میسمی از مردی روایت کرده است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفتند خداوند عز و جل هیچ پیامبری را مبعوث ننمود مگر آنکه صدایش نیکو بود. و باز در کافی است از حضرت صادق علیه السلام قال کان علی ابن الحسین صلوات الله علیه احسن الناس صوتا بالقرآن و کان السقاؤون یمرون فیقفون ببابه یسمعون قراءته و کان ابو جعفر علیه السلام احسن الناس صوتا. حضرت سجاد علیه السلام از بهترین خوش صداها در قرائت قرآن بودند و عادت سقاهای مدینه این بود که چون با مشکهای پر آب و سنگین خود عبور می کردند در خانه آن حضرت توقف می کردند و قرائتش را می شنیدند و حضرت باقر علیه السلام از جهت صدا بهترین خوش صداها بودند. و همچنین در کافی با اسناد خود حدیث می کند از علی ابن محمد نوفلی عن ابی الحسن علیه السلام قال ذکرت الصوت عنده فقال ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته. کلینی با سند متصل خود از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام آورده است که چون نوفلی در محضرش سخن از صوت به میان آورد فرمودند حضرت امام زین العابدین علیه السلام در وقتی که مشغول خواندن قرآن می شدند از زیبایی و حسن صدای او چه بسا عابری که از آنجا می گذشت مدهوش می شد. و ان الامام لو اظهر من ذلک شیئا لمحتمله الناس من حسنه. اگر امام مقدار کمی از آن حسن و نیکویی صوت خود را ظاهر نماید از شدت دلربایی و دلبری مردم طاقت شنیدن ندارند. قلت ولم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی بالناس و یرفع صوته بالقرآن. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یحمل الناس من خلفه ما یطیقون. گفتم مگر رسول خدا با مردم نماز نمی گذاشت و صدای خود را به خواندن قرآن بلند نمی کرد حضرت گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به قدر طاقت و قدرت مردم پشت سر خود بر آنها تحمیل می کرد. و بالجمله غیر از اینها باید در موقع قرائت قرآن به خدا پناه برد. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس هنگامی که قرآن می‌خوانی، پناه ببر به خداوند از شیطان راند شده لعنت زده. معلوم است که پناه بردن نه تنها اعوذ بالله گفتن است، بلکه دل به خدا دادن و در موقع قرائت قرآن غیر خدا را فراموش کردن و با تفکر و تأمل شروع کردن است، چه قرآن در نماز خوانده شود و یا در غیر نماز. حسن ابن علی ابن شعبه حرانی در تحف العقول حدیث می کند از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که فرمودند لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه ولا فی قرائت لیس فیها تدبر. ابداً خیری در عبادت نیست در صورتی که از روی فهم و درایت نباشد و خیری در قرائت نیست در صورتی که در آن تأمل و تفکر و تدبر نباشد. گرچه قرائت در نماز به خصوص بسیار ممدوح و قرآنی که در نماز خوانده شود ثوابش بیشتر است. در کافی با اسناد خود از عبدالله ابن سلیمان حدیث می کند. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام قال من قرأ القرآن قائما فی صلاته کتب الله له بكل حرف 100 حسنه. کسی که قرآن را در حال ایستاده در نمازش بخواند خداوند جزای وی را در مقابل هر حرف 100 حسنه می نویسد. و من قرأه فی صلاته جالسا کتب الله له بكل حرف 50 حسنه. و کسی که قرآن را در حال نشسته در نمازش بخواند خداوند جزای وی را در مقابل هر حرف 50 حسنه می نویسد. و من قرأه فی غیر صلاته کتب الله له بكل حرف 10 حسنات. و کسی که قرآن را در غیر نمازش بخواند خداوند جزای وی را در مقابل هر حرف 10 حسنه می نویسد. و حجت الاسلام غزالی این روایت را از امیر المؤمنین علیه السلام تا 50 حسنه نقل کرده و تتمه‌ای هم بر آن نقل کرده است که و من قرأ فی غیر صلات و هو علی وضوء فخمس و 20 حسنه و من قرأ علی غیر وضوء فعشر حسنات و ما کان من القیام باللیل فهو افضل لانه افرغ للقلب. و کسی که قرآن را در غیر نمازش با وضو بخواند 25 حسنه دارد و کسی که در غیر نمازش با غیر وضو بخواند 10 حسنه دارد. و آنچه از قرآن در شب در حال قیام خوانده شود افضل است، چون دل را فارغ‌تر می‌کند. خداوند علی اعلی در قرآن مجید توصیف می‌کند اشخاصی را که شب به قرائت قرآن و ذکر در حال نماز و غیره مشغولند. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. آن کسانی که در حال ایستاده و نشسته ذکر خدا می‌کنند و آنگاه که بر پهلویشان می آرامند ذکر خدا می کنند. تمام این اصناف را در حال قیام و قعود و در حال خوابیدن و به پهلو افتادن مت نموده است. ولی قیام را بر قعود و قعود را بر ذکر به پهلو مقدم داشته است. خداوند به پیغمبرش امر می کند که پاسی از شب را به نماز و خواندن قرآن در نماز مشغول شود. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فاقرؤوا ما تیسر من و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفر الله ان الله غفور رحیم. تحقیقا پروردگار تو ای پیغمبر می داند که تو مقداری کمتر از دو ثلث شب را برای نماز و قرآن به پا بر می خیزی و به قدر نصف شب و ثلث شب قیام داری و جماعتی هم از کسانی که با تو هستند این چنین می باشند و خداوند است که اندازه و مقدار شب و روز را تهدید می کند و معین و مقدر می فرماید و می داند که شما هیچگاه نمی توانید تمام ساعات شب را ضبط کنید و همه اش را به عبادت برخیزید، فلهذا از مقداری از آن درگذشت و برای شما تخفیف داد. بنابراین به مقداری که از قرائت قرآن برای شما میسر است دست بر ندارید و حتما آن را بخوانید. خدا می داند که پس از این در میان شما جمعی مریض خواهند شد و جمعی دیگر در زمین برای کسب و تجارت و ابتغاء فضل و رحمت خدا حرکت می کنند و جمعی دیگر در راه خدا به قتال و کارزار دست می‌زنند. فعلی هذا به مقداری که شبها قرائت قرآن برای شما میسور است و در تعب و رنج نمی‌افتید دست بر ندارید و آن را بخوانید و نماز را به پای دارید و زکات را بدهید و به خداوند قرض نیکو بدهید، قرض الحسنه اعم از آن که معادلش را بگیرید و یا نگیرید و آن را صدقه حساب کنید، در هر حال با خدا معامله کرده و به او قرض داده اید و هر عمل خیری که انجام داده اید و زودتر از خودتان به نزد خدا فرستاده اید آنجا موجود است و آن را خواهید یافت که با آن موجودیت فعلی و حتمی که ذخیره اخروی است بسی خوب و شایسته و مورد اختیار و انتخاب است و اجر و پاداشش نیز عظیم‌تر است و از خداوند طلب مغفرت و آمرزش کنید که تحقیقاً و محققاً خداوند آمرزنده و مهربان است. منظور از فقر او ما تیسر من القرآن و فقر او ما تیسر من خواندن قرآن در نماز است. به قرینه قوله تعالی ان ربک یعلم انک تقوم، چون مراد از قیام در این آیه شریفه قیام به نماز است و چون قرآن خواندن در نماز واجب است، لذا تعبیر از خواندن نماز به قرائت قرآن می شود، مثل قوله تعالی و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی اقامه کن قرآن فجر، یعنی نماز صبح را. به درستی که نماز صبح مشهود دو صف از ملائکه شب و ملائکه روز است. مؤمنین در صدر اسلام در نمازهای خود سوره های کوچک را نمی خواندند، بلکه در نمازهای واجب طبق دستور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سزاوار است که در نماز ظهر و عصر بعد از حمد سوره های کوچک مانند القارعه و امثاله ها بخوانند و در نماز مغرب و عشا امثال سوره های و شمس و الاعلا و در نماز صبح امثال سوره های مزمل و مدثر و در نمازهای شبانه روز حتی یک مرتبه توحید بخواند و در نمازهای مستحبی از سور تواد قرآن بخواند و خلاصه در نمازها قرآن خیلی خوانده شود و ابدا انسان به یک سوره خاص در نمازها اکتفا نکند که موجب تضییع و مهجوریت قرآن خواهد شد. در من لا یحضره الفقیه از فضل ابن شازان در جمله علل از حضرت رضا علیه السلام روایت است که انه قال امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مزيئا وليكون محفوظا مدروسا فلا يزمهل ولا يجهل. از حضرت امام رضا علیه السلام روایت است که فرمود علت آن که مردم مأمور شدند در نمازهای خود قرآن بخوانند این است که قرآن متروک و مهجور و ضایع نشود، بلکه پیوسته مردم آن را حفظ کنند و به درس و تدریس و تعلیم و تعلم آن مشغول باشند و در این فرض دیگر نه قرآن مزمهل می شود و از بین می رود و نه نادیده گرفته شده و مجهول می ماند. و انما بدع بالحمد دون سائر صور لأنه لیس شیء من القرآن والکلام جمع فیه من جوامع الخیر والحکمه ما جمع فی سورت الحمد. و علت آن که در قرآن به سوره حمد ابتدا شده است نه سایر سوره ها آن است که نه در قرآن و نه در کلامی دیگر مانند آنچه در سوره حمد از جوامع خیر و مطالب حکمت آمیز گرد آمده است در آنها گرد نیامده است. ثم شرع علیه السلام فی تفسیر سوره الحمد الی آخرها. در این حال حضرت شروع نمودند به تفسیر سوره حمد از اول تا به آخر آن. مؤمنین با پیغمبر اکرم در نمازهای شب سوره های بزرگ می‌خواندند و در نمازهای واجب غیر از جماعت با رسول خدا و در نمازهای مستحبه خود سوره های بزرگ می‌خواندند و در عالمی از لذت و انس و تکلم با خدا غرق و مسرور می‌شدند. در خبر است که در یکی از غزوات غزوه ذات الرقا که پیغمبر و مسلمانان به دشمن مواجه شدند از شدت خوف و اضطراب دشمنان زنان خود را گذارده همگی به کوها فرار کردند. مسلمین رسیدند و زنان آنان را اسیر گرفتند و پیغمبر با مردم نماز خوف بگذاردند و مراجعت کردند. گویند زنی در بین اسرا بود که شوهرش غائب بود. چون مسلمین حرکت کردند، شوهرش برسید و به دنبال آنها آمد. چون حضرت در منزلی فرود آمدند، فرمودند که کیست امشب پاسبانی ما بنماید؟ یک تن از انصار و یک تن از مهاجرین گفتند ما پاسبانی خواهیم نمود و در دهان دره بایستادند برای نگهبانی نمودن. مهاجری خوابید و آن شخص انصاری را گفت تو اول شب حراست کن و من در آخر شب حراست می نمایم. شخص انصاری به نماز به ایستاد. شوهر آن زن بیامد و دید کسی ایستاده است. یک تیر به دو انداخت و آن تیر بر بدن انصاری نشست. انصاری تیر را کشیده به نماز خود ادامه داد. تیر دوم انداخت. انصاری تیر را کشید و به نماز خود ادامه می داد. چون تیر سوم بر بدن انصاری نشست، آن تیر را کشید و رکوع و سجود به جای آورده سلام داد و مرد مهاجر را بیدار کرد که دشمن آمده است، برخیز. چون شوهر آن زن دید که اینها مطلع شده اند، فرار کرد. مهاجری به انصاری گفت، چرا زودتر مرا خبر نکردی؟ سبحان الله، چرا در تیر اول مرا بیدار نکردی؟ گفت، در نماز سوره می خواندم و نخواستم آن سوره را قطع کنم. چون تیرها پیاپی آمد، به رکوع رفته نماز را تمام کردم و تو را بیدار نمودم. و به خدا قسم اگر خوف آن نداشتم که مخالفت رسول الله کرده باشم و در پاسبانی تقصیر نبوده باشم، هر آینه جانم قطع می شد قبل از آن که سوره را قطع کنم. مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه گوید، آن مرد مهاجری عمار ابن یاسر بود و آن انصاری عباد ابن بهش بود و سوره‌ای که می خواند سوره کهف بود. اینطور مسلمین با قرآن مجید اونس داشتند و با خلوت با خدا و تلاوت کتاب خدا در عوالم معنی غرق می شدند و راضی بودند که جان تسلیم کنند و از لذت مکالمه دست نشویند. روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین هفته عمر خود خطبه خواند که آخرین خطبه آن حضرت بود و در آن خطبه فرمود، این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، کجا هستند برادران من که سوار بر مرکب راه حق شدند و طریق را به خوبی پیمودند، آنان که بر اساس حق گذشتند و جمیع اعمال و اقوالشان را بر این مدار قرار می دادند. این عمار و این ابن طیهان و این ذو الشهادتین و این نزراءهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه و ابرد برؤوسهم الی الفجره. عمار کجاست؟ ابن طیهان کجاست؟ خزیمه ذو الشهادتین کجاست؟ امثال و نظائرشان کجا هستند که با مرگ عقد اخوت بستند و با یکدیگر پیمان نهادند که تا حد شهادت و خوابیدن در بستر موت دست از حمایت بر ندارند. آنان که شهید شدند و سرهای آنها را به نزد فجره و فسقه و جنایتکاران روزگار همچون معاویه بردند. ثم ضرب علیه السلام یده الی لحیته الشریفه فاطال البکا، در این حال دست خود را به محاسن مبارکش زد و گریه طولانی نمود. ثم قال علیه السلام اوه علی اخوانی الذین تلو القرآن فاحکموا، و پس از آن فرمود آه بر آن برادران درگذشته من که قرآن را تلاوت کردند و آن را استوار و محکم داشتند و در واجبات تدبر کردند و آنها را اقامه نمودند، سنت را زنده کردند و بدعت را کشتند، به جهاد دعوت شدند و اجابت نمودند و به قائد و رهبرشان وثوق داشتند و از او پیروی کردند. عمار از بزرگان اصحاب رسول الله و امیر المؤمنین علیهم السلام بود و از کبار فقها و زهاد و اهل بصیرت و ولایت و ضمیری روشن و قلبی تابناک. رسول الله درباره او فرمودند، عمارون مع الحق و الحق مع عمار حیث کان، عمارون جلدت بین عینی و انفی، تقتله الفئت الباقیه. عمار با حق است و حق با عمار است هر جا که عمار بوده باشد. عمار پوست نازک در میان چشم و بینی من است که با پاره شدن آن پوست چشم نابینا می گردد. عمار را گروه ستمگر می کشند. و صحیح بخاری نقل است که در وقت ساختن مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عمار دو برابر دیگران سنگ هم می نمود، یکی از برای خود و یکی از برای رسول الله. آن حضرت گرد از سر روی عمار می سترد و می فرمود ویح عمار تقتله الفئة الباقیه و یدعوهم الی الجنة و یدعونه الی النار. ای دریغا بر عمار که او را طائفه ستمکار می کشند. او ایشان را به سوی بهشت می خواند و آنها وی را به سوی آتش. و نیز رسول الله درباره او فرمود ابشر یا ابل یقظان فانک اخو علی علیه السلام فی دیانته و من افاضل اهل ولایته و من المقتولین فی محبته تقتل کالفئة الباقیه و آخر زادک من الدنیا زیاه من اللبن. ای ابو یقظان، بشارت با تو را، چون تو برادر علی علیه السلام می باشی در دیانتش و از افاضل اهل ولایت او هستی و از کشته شدگان در راه محبت او هستی. تو را گروه ظالم می کشند و آخرین قضایی که در وقت شهادت از دنیا نصیب داری شیری است که با آب مخلوط شده است. عثمان در زمان خود او را به اندازه‌ای زد که قش کرد و امر کرد غلام‌های خود را که دست و پای او را بستند و با پای چکمه‌دار بر مذاکیر او زد تا مرض فتق پیدا کرد و یک دنده از استخوان‌های او شکست، در حالی که رو المخالفون فی فضل عمار ما روو و انه ملع ایمانا حتی اخمس قدمیه، در حالی که مخالفین ما و عامه در کتب خود به قدری از فضائل عمار از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که شگفت‌آور است. گفتند که درباره او رسول خدا فرمود و حقاً که سراپای عمار تا دو انگشت شست پاهایش از ایمان سرشار است. و ان من آداه آداه الله و ان من ابغضه ابغضه الله و ان الجنه مشتاقه الی. و کسی که با عمار دشمنی کند خدا با او دشمنی می کند و کسی که عمار را مبغوض بدارد خداوند او را مبغوض داشته است و بهشت اشتیاق به عمار دارد. در واقعه صفین شهید شد و می گفت در آن معرکه والله لو ضربونا به اسیافهم حتی یبلغونا سعفات حجر لعلمنا انا علا حق و انهم علا باطل. عمار در واقعه صفین شهید شد و در آن معرکه می گفت سوگند به خدا اگر سپاهیان معاویه ما را با شمشیرهایشان بزنند و بر ما غالب شوند به طوری که ما را عقب زنند تا از این زمین صفین به نخلستانهای مدینه برسیم، ما یقین داریم که ما بر حقیم و آنان بر باطل. در معرکه صفین خرج عمار بن یاسر الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال له یا اخا رسول الله اتأذن لی فی القتال قال مهلا رحمك الله. در معرکه صفین عمار بن یاسر به نزد حضرت آمد و عرض کرد ای برادر رسول خدا، آیا تو به من اذن می دهی در جنگ کردن؟ حضرت فرمود قدری صبر کن، خدایت رحمت کند. فلما کان بعد ساعه اعاد علیه الکلام فعجابه بمثله. ساعتی گذشت عمار به نزد حضرت آمد و آن عبارت را تکرار کرد. حضرت هم همان جواب را اعاده فرمود. فعاده سالسن فبکا امیر المؤمنین علیه السلام فنظر الیه عمار فقال یا امیر المؤمنین انه الیوم الذی وصف لی رسول الله صلی الله علیه و آله. برای بار سوم عمار تقاضای جنگ نمود. امیر المؤمنین علیه السلام گریست. عمار به او نظری نمود و گفت ای امیر المؤمنین، امروز روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای من توصیف کرده است. فنزل امیر المؤمنین صلوات الله علیه ان بغلتهی و آنق عمارن و ودعه. امیر المؤمنین علیه السلام از قاطر خود پیاده شد و عمار را در آغوش مهر خود فشرد و با او وداع کرد. ثم قال یا ابل یقظان جزاک الله عن الله و عن نبیک خیرا فنعم الاخ کنت و نعم الصاحب کنت. ثم بکا علیه السلام و بکا عمار ثم برز الی القتال. و پس از آن گفت ای ابو یقظان، خداوند از طرف خودش و از طرف پیغمبرت تو را جزای خیر دهد. خوب برادری بودی و خوب رفیق و همنشینی بودی. و سپس گریه کرد و عمار هم گریه کرد و آنگاه به میدان رفت. و در آن حال 94 سال از عمرش می گذشت. پس از مبارزه و جنگی که بین او و دشمن در گرفت، ابو عادیه نیزه‌ای به پهلویش زد و عمار بیفتاد. در رجال کشی وارد است ان ابوالبختری قال اوتی عمارون یوم ازن به لبنن فزه که ثم قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله آخر شراب تشربه من الدنیا مزقتون من لبنن حتی تموت. ابوالبختری می گوید در آن روز که عمار شهید شد، ظرف شیری را برای او آوردند. عمار بخندید و گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من گفت آخرین آشامیدنی که از دنیا می آشامی شیریست که با آب ممزود شده است و سپس خواهی مرد. و ابن جری سکسکی برجست و رأس مبارکش را برید. پس این دو نفر نزد معاویه آمده و هر کدام افتخاراً قتل عمار را به خود نسبت می داد. عمرو ابن عاص لعین گفت والله ان یختصمان الا فی النار. قسم به خدا این دو نفر نزاعی با هم ندارند مگر در سبقت به آتش. امیر المؤمنین علیه السلام در قتل عمار گریست. فلما کان اللیل طاف امیر المؤمنین علیه السلام فی القتلا فوجد عمارا ملقا فجعل رأسه علی فخذه ثم بکا علیه السلام و انشأ یقول. چون شب تار آسمان را پوشید، خود امیر المؤمنین علیه السلام در میان کشتگان گردش کرد تا عمار را در میان آنها یافت که به روی زمین افتاده است. در کنار او نشست، سرش را بر زانو نهاد و گریست و این ابیات را در سوگ او انشاد کرد. ایا موت کم هازت تفرق و انوطن فلست تبقی لی خلیل خلیلی. ای مرگ، تا کی و تا چه انداز این جدائی را از روی دشمنی با من می کنی؟ تو که برای من یک دوست از دوستان دوست من پیغمبر باقی نگذاشتی. الا ایها الموت الذی لیس تارکی ارهنی فقط افنیت کل خلیلی، هان ای مرگی که به سوی من خواهی آمد، اینک بیا مرا راحت کن، تو که هر کدام از دوستان مرا به فنا دادی. اراک بصیرن بالذین احبهم که انک تمزی نحوهم به دلیلی. من تو را چنان میابم که به کسانی که دوستشان دارم اطلاع داری، گویا تو به سراغ یکایک آنها با دلالت و راهنمایی من می روی. ثم قال انا لله و انا الیه راجعون. ان امرأ لم يدخل علیه مصیبه من قتل عمار فما هو فی الاسلام من شیء ثم صلى علی. سپس فرمود ما ملک تلق خدا هستیم و ما به سوی او باز می گردیم. آن مردی که از کشته شدن عمار مصیبت زده نباشد از اسلام هیچ بهره‌ای ندارد. آنگاه بر عمار نماز به جای آورد.